أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تفصیل ششم که محقق ایروانی قدس سره در حاشیه مبارکش فرموده، از دو نظر ایشون تفصیل داده اند. اول از جهت این که تارتن از ادله یک معامله ای استفاده می شود که قبض به ما انه قبضون به همون معنای خاص خودش یا یک کمی اوسع این و با شرایط ویژه این اون دارای اثر هست. خب در اینجا قهرن باید ببینیم که اون محقق شده یا محقق نشده تا اون آثار بار بشود یا نه. مثلا می‌فرمایند در بیع صرف ما از ادله اینجور استفاده کردیم که قبض مقرون به رضای او باعث صحت معامله و نقل و انتقال اون صرف، اون طلا می شود، اون نقره می شود. فلذاست که با توجه به این، اینکه فضولی معامله کند صرفاً بعد مجیز بیاد اجازه بکند، ولو اینکه اون قبض فصول هم واقعاً قبض به ید باشه و قدم متیقن اون معنای مسلم باشه، اما این به درد نمی خوره چون قبض مقرون به رضا که در حین حدوث مقرون به رضا باشه ما از ادله استفاده کردیم، و در این موارد که بعد مجیز مطلع می شود و اجازه می کند ولو این قبض هم به او اسناد داده بشود اما فایده نداره. خب این مطلب کبرای کلی درستیه که البته ایشون فرمودن بقیه آقایونم با این مخالفتی نداره. انما الکلام در صغراست که واقعا از ادله اشتراط قبض در باب صرف و سلم همچین استفاده می شود یا نه که بحث هوفی محلهی. دومین تفصیلی که ایشون دادن این است که خب در مواردی که ما قبض به اون معنا لازم نداریم، این قبض اجازه قبض دارای اثره، اما به حسب موارد اون اثر مختلف میشه و اینجور نیستش که شیخ اعظم یه اثر بیان فرمودن که ظاهرا ایشون هم مثل قوم، مثل بسیاری از قوم معنا فرمودن همون نظر شیخ به کل مبیع تلف قبل قبضه ای فهو من مال بایعه، فقط به این نظر دارن. یا اونجوری که شیخون الاستاد فرمودند و ما هم تقویت کردیم که تسلیم متاع، تسلیم ثمن از نوعی مشتری به مجیز اینا رو داره ساقط میکنه یا میگه لازم نیست، ایشون تفصیل میدن فرمودند که باید اینجوری گفت که تارتن این متاع، اون ثمنی که مشتری به دست فضول داده، تارتن باقیست این ثمن اونجا وقتی که مجیز میگوید اجزتو انفذتو، در حقیقت بازگشتش به این است که جعلتو که وکیلن بقاءن فی اخذ هذا الثمن، میخواد در واقع بگه من این قبض رو قبول دارم. معناش اینه، کنایه از اینه که توی فضول را که این معامله را انجام دادی و ثمن رو دریافت کردی، من از این به بعد تو رو وکیل خودم قرار میدهم برای این که این ثمن رو نگه داری، تحفظ برش بکنی و در دست تو باشه و غذر. و اگر اون ثمن تلف شده، ثمن معینی بوده تلف شده اون ثمن معین، در این صورت ایشون میفرمایند که اجازه قبض کنایه از اینه که من ذمه مشتری رو ابراء کردم، چون مشتری این متاع رو که این ثمن رو که من تحویل نداده، تحویل داده به دست فضولی که مستحق اخذ نبوده، چون وکیل من نبوده، معزون از طرف من نبوده و حالا در دست او تلف شده است. اینجا مشتری ضامن اون ثمن است و من میگم قبول دارم اب نداره، معناش اینه که ذمه مشتری رو ابراء کردم، دیگه لازم نیست دو مرتبه ثمنی به پردازه به من مثل اون ثمن یا قیمت اون ثمن، چون فرض اینه که معین خارجی بود. بله؟ نه، حالا ایشون اینطوری فرموده که بله اینجا ابراء داره میکنه این، و ممکنه ایشون در باب ثمن قبول نداشته باشه اون مطلب رو، میگه مال مبیع. این در صورتی که ثمن معین باشه در معامله و اگر موجوده به وکالت برگردونده ایشون، و اگر موجود نیست و تلف شده این رو به ابراء برگردونده. خب این یه چیز جدیدیه، کلمات شیخ نبود، در کلمات آیون نبود، این ابراء میکنه ذمه اون بنده خدا رو. و اما اگه کلی باشه و حالا اون رو مشتری تطبیق به یه فرد کرده، داده به دست این فضول، طارتا این موجوده، در صورتی که موجود باشه خب همون وکیلش میکنه در این که بقاءً شما این رو اخذ بکن، در ید تو باشه از طرف من. ولی اگر تلف شده باشه، کلی بوده در دست این تلف شده، اینجا در حقیقت ایشون اینجوری میفرمان که کأنه با اجازه قبض داره کنایه میزنه از این که من حواله مشتری را، حواله نمودن مشتری، من مجیز را به این فضول قبول دارم. توضیح مطلب اینه که ایشون میفرماین که خب مشتری که بدهکار ثمن هست به آقای مجیز، چون تحویل مجیز که نداده که، تحویل فضول داده، پس مشتری بدهکار ثمن هست به آقای مجیز. از اون طرف این فضول چون در دست او مال مردم که اون مشتری باشه تلف شده، پس ذمه‌اش مشغول به مالی است برای مشتری، چون ثمنی که مال مشتری بوده و هنوز مال مجیز نشده در دست این آقای فضول طلب شد. پس بنابراین ذمه فضول در اینجا مشغول است برای آقای مشتری. حالا آقای مشتری در حقیقت چی میخواد بگه؟ که انه میخواد به آقای مجیز بگه خیلی مال ما که پولر داده بودیم دست او، اون طلب کرده، شما برو از اون مثل و قیمتشو بگیر. پس حواله میده در حقیقت که انه مشتری آقای مجیز را حواله میده که من در ذمه فلانی طلب دارم، برو این پولو این از او بگیر، حالا مثلش یا قیمتش، برو از اون بگیر. مثل اینکه شخصی بدهکار به زیده، از طرفی خود اون آقایی که بدهکار به زیده در ذمه امر پولی داره، حالا به زید میگه، حواله میده به زید، میگه لطفاً من الان پول ندارم ولی در ذمه فلان شخص پول دارم، برو از اون بگیر، حواله میده به اون. این آقا هم قبول میکنه این حواله رو. اینجا همیشون میفرماید که در حقیقت اینه در این صورت. پس باید گفت که این در صورتی که ما از ادله استفاده نکرده باشیم، که یک خصوصیت ویژه‌ای برای صحت معامله لازم است، این اجازه قبض و اقباض له الاثر. منتها این اثر رو باید اینجوری توضیح داد: یه جا به وکالت برمیگرده، یک جا به ابراء برمیگرده، یه جا به حواله برمیگرده. این قبض اینجوریه، به این شکل میشود. خب اون تفصیل اولی که ایشون دادن که عرض کردیم، اون علل قاعده درسته به حسب کبرای کلیش، و اما از نظر موارد ما از ادله اینجور استفاده میکنیم نمیکنیم، این مربوط میشه به اینکه کل بابن باید مراجعه بشه. حضرت امام هم رضوان الله علیه در بی فرمودن همین در همین مباحث که ما علی ضابطه کلیه بیان کردیم، و الا در بعض موارد، خصوص بعض موارد، باید به ادله مراجعه کرد ببینیم شکل خاصی در ادله بیان شده یا نشده. اما اون تفسیر دومی که دادن، این که فرمود اگر باشه به وکالت برمیگرده، قبلا اشکال کرد. این در کلام شیخون الاستاد بود، در کلام بعض بزرگان دیگر هم بود. بعد دیگه دوستان گفتن، چون ما گفتیم که در کلام محقق فقهی این نیست، البته ما به تنقیح که مراجعه کردیم نبود، ولی گفتن که در مصباح الفقه هم هست، ایشون در مصباح الفقه هم تعبیر کردن به وکالت. اینو اشکال کردیم. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض کردیم وکالت عقده نه ایقاعه، و احتیاج به ایجاب و قبول داره. کجا آقای مجیز آمده به فضول میگوید وکل تو که در اخذ این مال بقاءن، اونم بگه قبول. اصلا خیلی وقتا ممکنه آقای مجیز اطلاع نداشته باشه به دست کیه، میگه حالا این معامله شده، حالا ما قبول، تا اینکه بخواد او رو وکیل کنه به اون قبول کنه. پس بنابراین اون قسمی که ایشون فرمود است از باب وکالت است، لا یمکن المساعده علیه. اون جایی که فرمود ابراء، وقتی میگه قبض قبل طول قبض، ابراء میکنه ذمه مشتری را، خیلی بعیده که همه جا ما بگیم ابراء میکنه. کجا راضیه به این ابراء که ما ذمه او رو ابراء کردیم؟ بله ممکنه یه موردی یه چیز ویژه‌ای باشه، خاص باشه. مثلا فرض کنید که پسرش آمده این وضوری رو رفته با اون پول چیزی خریده، یا یه مواردی، حالا اونجا ممکنه بگه ابراء کرده. اما به خصوص در مواردی که این امر گران قیمتی رو فضول رفته فروخته، یه ثمن بالاییه و حالا در دست فضول از بین رفته، ولو معین دستت که معین باشه، کجا میشه گفت اینجا؟ هر جا میگه قبل از چیز عجزت القبض، مفادش اینه که یعنی من ابراء کردم ذمه آقای مشتری رو. به طور کلی بگیم این کنایه از این جهت هستش، خیلی بعیده. اما حرفی که قبل می زدیم این اینجاها معناش همینه که اون تسلیم رو من گذشتم ازش، اما پولم نمی گذارم. بله اینکه من حق داشتم به گردن مشتری که اون ثمن رو بیا تسلیم به خود من بکنه، من از این گذشتم، اما پول اون متاع من گذشتم. این قرینه خاصه میخواد، حالا نمیدونم این قبضت و عجزت القبض معناش اینه. و اما این حواله که فرموده است که خب این حواله به اون میده، این وقتی میگه قبض کجا حواله؟ در صورتی که اون فضول این آقا میشناسدش که آدمی نیست که زیر بار این حرفا بره، یا یه قاصبیه زیر بار این حرفا نمیره. کجا میگه؟ وقتی میگه عجزت القبضه، کنایه از این است که من حواله تو رو به اون پذیرفتم. ثانیا اصلا گاهی مشتری دیگه خبر نداره اصلا این معامله فضولیه بوده تا انشاء حواله کرده باشه. حوالم خودش انشاءه دیگه. اصلا گاهی پول داده به این، بعد این مطلع شده اصلا این آقای مجیزم نمیدونه اون چی بوده. خب اینجا و مشتری هم نمیدانسته که این فضوله، ولی مجیز میدونه این فضولی این کارو کرده. بنابراین اینکه او حواله داره میده توقف بر علم او داره. و چطور ما میتونیم بگیم همه موارد وقتی مجیز میاد میگه که اجازه کردم، مردش به این مطلب است که محقق ایروانی فرموده و در پایان کلام فرموده از ما ذکرنا روشن میشه موارد خلل در کلام شیخ اعظم قدس سره ما. بنابراین باز لایزال عرض میکنیم به این که احسن التفاسیر همون فرمایش شیخون الاستاد هست و باید در این موارد گفت که داره همون حق تسلیمی را که به گردن مشتری داره او را داره ساقط میکنن. البته یه مواردی هم بله معاملم درست میشه، به خاطر اینکه گفتیم در باب قبض یه توسعه وجود داره و اونچه که در معاملات لازم هست توسعه دارد. خب این بحث ثبوتی پایان یافت. بعد دلیل اگه معین بوده خب باید مثل قیمتش رو بده. اون فضول چون معین بوده، وقتی معامله رو آقای مجیز معامله رو تنفیذ میکنه، یعنی همون ثمن خاص به من منتقل شده و اون متاع هم به مشتری منتقل شده، پس این ثمن خاص در دست این فضول بوده، تلف شده، درست؟ نه، حق تسلیم اون رو ساقط کرده، اون رو. یعنی تو لازم نیست که بری حالا از اون بگیری بیای به من بدی. خب این به خدمت شما عرض شد که مقام ثبوت بود. مقام اثبات که آیا وقتی مجیز میاد میگه عجز تو این معامله را، انفذ تو این معامله را، آیا نفس این دلالت میکند برای اینکه قبض رو هم اجازه کرده یا نه دلالت بر این نداره؟ فلزاست که باید این آقای مشتری بره اون ثمن را از اون فضول بگیره و بیاد خودش یا به واسطه وکیلش بیاد تسلیم به آقای مجیز بکنه. شیخ اعظم فرموده است که این معاملات متعارفه دلالتی نمیکنه. ممکنه بگی که آقا من معامله رو تنفیذ کردم ولی اون قبض رو نه، من اطمینان به اون فضول اصلا ندارم، نه من تنفیذ میکنم ولی ثمن رو باید آقای مشتری بیاد به من بده، ولی اون که بره از اون بگیره، من به ایناش کار ندارم، من معامله تنفیذ میکنم اما از حق تسلیم اینا نمیگذاره، پس منافاتی نداره و ملازمه ای نداره امضاء عقد و معامله با اینکه قبض رو هم قبول داشته باشه. بله اگر یه جایی انفاذ معامله و اجازه معامله و تصحیح معامله لا یمکن الا به این که اون قبض را هم امضا کنند، بله در اون موارد از باب دلالت اقتضا که اون امضاء معامله لغو نباشه، سونن لکار آدم عاقل حکیم برای که کار لغو انجام نمیده این است که بگیم خب این معامله که صحت پیدا نمیکنه الا اینکه قبض رو قبول داشته باشه، پس معلوم میشه که قبض رو هم قبول کرده از باب دلالت اقتضا. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره است. خب غیر واحدی از بزرگان محشین به شیخ اشکال کردن، فرمودن این فرمایش شیخ اعظم علا اطلاقه این نمیتونه درست باشه، چون دلالت اقتضا اولا در جایی است که این آقای مجیز مسئله دون باشه، بلد باشه. خیلی اصلا نمیدونن معامله صرف و سلم و اینا قبض درش شد، خیال میکنم مثل بقیه چیزاست. فلزاست وقتی میگه عجز تو، خیال میکنم مثل اینکه برنج خریده فضولتن رفته کسی از پول این برنج های این فروخته به خدمت شما ارسال سمنش رو گرفته، حالا میگه باش اونجا که قبض باز نمیخواد، یعنی در صحت معامله شرط نیست. هم اینجا خیال میکنه طلا هم که میره میخره همینجوره. فلذا اولا توقف داره بر این جهت، یا اینکه به قول حالا اینو اضافه کرده مرحوم ایروانی قدس سر رو، یا بداند که این مشروطه، فلذا دلالت اقتضا درست میشه، یا اگر نمیداند اما بگه من به هر نحوی که در شریعت مطهره لازم است به اون نحوه اجازه دادم. و اینجا در واقع چون لازمه پس بنابراین درسته به تفصیلهی این را اراده نکرده، اما به وجههی اراده کرده اون چی که در شرعه، و در شرع امینه که باید قبض شده باشه، پس اون قبض را هم اجازه داده. ما گفتیم حکم شرعی متوقع بره، این که این دلالت کلام این دلالت اقتضا پیدا کنه. نه مگه قبض گفتیم ملازمه که نداره، معامله رو داره میگه صحیحه، نمیگه قبض رو اجازه کردم که. بله اگر قبض بشه معامله صحیحه، درست؟ معامله رو میگه اجازه دادم. خب در صورتی این آقا اون قبض رو هم داره اجازه میده که چی؟ که بداند صحت اون معامله متوقف بر قبض است. اما اگه ندونه چطور اونو اجازه کرده؟ نه میگه اونو اجازه نکردم، بی خود دادی به اون پسرم، بی خود دادی به اون شخص، باید به خودم گیر بدی، بی خود دادی به او. من معامله صرف درسته، معامله صرفه، من معامله صرف رو اجازه کردم، ولی تو بی خود دادی به دیگری، معناش اجازه به اون نیستش. باید اون اجازه مستند، باید اون قبض مستند به خود مجیز تحقق پیدا کند. تا اینکه وقتی این قبض رو هم اجازه می کند که بداند این ندونه چجور درات اقتضا درست میشه. خب پس بنابراین به خدمت شما عرض شود که یا باید به نحو تفصیل بداند، یا معامله که داره انجام میده میگه این معامله رو اجازه کردم با هر چی که در شریعت مقدس لازم هست برای صحت این معامله، اونم اشکالی نداره، اونجا هم اجازه او حساب میشه. و یا این به همچنین باز ممکنه یک کسی میدونه تو رساله عملیه نوشته قبض لازمه در باب صرف و سلم، اما میگه حالا ما کار نداریم، نعوذ الله، اصلا آدم های اینجوری پیدا میشه، با اینکه مسئله رو میدونه میگه حالا ما میخوایم تو عرفن معامله درست باشه، ما کار به این چیزاشو نداریم، هم عرفن معامله. خب در عرف که لازم نیست قبض و اینها در باب صرف و سلم. پس بنابراین علی رغم این که میداند، اما چون مقصدش معامله عرفیه نه معامله چیزی، معامله عرفیه، فلزاست. یکی از دوستان ما میگفت در سوئد بودم، یک مؤمنی انشاءالله یا مؤمنه به رحمت خدا رفت، خب اینا مسلمون بودن، شیعه هم بودن، شیعه اسمی، خب اومدن به ما خبر کردن که برای نماز بریم. این با همون لباس کت شلوار، مرد بوده، با همون لباس کت شلوار هر چی به اینا اصرار کرده که اولا اجازه بدید ما اینو غسل بدیم بعدم کفن کنیم. گفتن نه، چون اونجا در از انظار مثلا اونجا یا این کار بودن، نه میخوای نماز بخونم همینجوری میخوایم به لخم کش برو ما همه حاضر نشد. خب حالا ایشون میگفتن ما هرچی اصرار کردیم هرچی گفتیم هیچ کدوم حاضر نشدن، نه غسل بدیم نه کفن کنیم و بودن همینجور. خب حالا گفتن نماز خوندیم، حالا از باب مثلا احتیاط و رجاء که حالا در این فرض که اونا اصلا حاضر نمیشن ما قدرت نداریم ممکنه نماز ساقط نشه، آره نماز اینجور. حالا بعضی اینجوری هستن دیگه. اینم به خدمت شما عرض که میفرمان که اینطوریه. پس بنابراین اگر هم باز مورد این چنینی بود یا احتمال دادیم، اینجا هم دلالت اقتضا مثلا فرمان محقق نمی شود. خب البته اگر ما تقویت کردیم اون دومی را، یعنی فرمایش هنر استاد را که تسلیم رو داره، ظاهر کلامش اینه که تسلیم رو داره، و چون اون قبضی که در باب صرف میگن اگر اون قبض خاص و ویژه باشه اون قابل امضا نیست به این شکل، به خصوص اگه لازم باشه که در مجلس همون معامله حضور داشته باشه و این آقای مجیز در مجلس معامله حضور نداشته بعدن شنیده و بگیم این کفایت نمیکنه، پس دلالت اقتضا هم در این موارد به خدمت شما عرض شود که محقق نمیشه. اصل این مسئله به نحو موجبه جزئیه درسته که یه مواردی ممکن است همچین دلالت اقتضایی در اونجا تحقق پیدا کنه، مثل اینکه مسئله رو بلدن در محلم حاضرن که مقرونیت تمام بشه و نگیم اون قبضی هم که لازم است در باب صرف و سلم اخذ به ید باشه، همین که دیگری اخذ بکند ولو وکیل نبوده ولو معزون نبوده ولی مقرون بشه که تا اخذ کرد به مجرد اخذ بگوید که اجزتو یا انفذت القبض. این به خدمت شما عرض شد که فی الجمله در این موارد میتوان گفت که صحیحه. خب شیخ اعظم یک مسئله هم در پایان این تنبیه مطرح فرمودند که دیگه آخرین مطلبی است که ما در این تنبیه داریم و اون اینه که حالا اگر آمد گفت اجزت المعامله اما تصریح کرد که اما قبض را اجازه نمی کن، در همین جایی که صحت معامله مشروط به قبضه و اینم عالم است و همه جاهاتی گفتیم مثلا میدانه، اومد گفت که بله معامله رو قبول دارم اما این که به این آقا قبض کردی و این آقا اقباض به این کردی و قبض کردی من قبول ندارم، آیا اینجا باید بگیم معامله صحیحه و اون رد قبض باطله؟ و یا اینکه بگیم نه اصلا معامله اینجا باطله وجهان. شیخ اعظم در اینجا هیچ کدوم رو اختیار سریع نفر پر وجهان. خب منشأ وجهان چیه؟ منشأ وجهان از تو یه طرف داری معامله تصحیح میکنی، انفاض میکنی و گفتیم این نمیشه الا به اینکه خودم مسئله دیگه، برای اینکه اون فرض رو میگیریم که مسئله هم بلده، میدونه، نمیخواد از نظر عرفی هم بشه، میخواد واقعا شرعا این معامله درست باشه و نقل و انتقال حاصل شده باشه. و از طرف میگه من عجزت المعامله و این میدونه که بدون این قبض نمیشه. پس وقتی میگه عجزت المعامله یعنی من این قبض رو قبول دارم. از اون طرف داره میگه من قبض رو قبول ندارم. بنابراین باید اون که میگه این قبض رو قبول ندارم حمله بر شوخی کرد یا هزل کرد، چون فرضنه به جد گفته من قبول دارم دیگه، باید بگیم که این چه بود. یا این که بگیم این یه وجه که اونو حمله بر هزل و اینها بکنیم، یا این که اول گفته عجزت انفذت المعامله، اون کلام به دلالت التزام دلالت میکنه، سولن لکلامه ای دلالت میکنه بر این که قبض رو قبول داره، پس اون رد بعد الاجازه میشه و رد بعد الاجازه دیگه نافذ نیست. این دو وجه برای این که بگیم این قبول معامله درست. این که بگیم معامله باطله وجهش چیه؟ وجهش دیگه بابا دلالت اقتضا در جاییست که خودش تصریح به خلاف نکنه. سونن لکلامه یعنی لغویه، خودش داره میگه لغو گفتم. پس حالا که داره رد میکنه میگه قبض و قبول ندارم، پس اون اجازهش هم از بین میره. وقتی اجازهش از بین رفت معامله باطل است. و حالا حق کدومه از این دو وجه؟ انشاءالله این تتمه داره فردا و وارد تمدیه بعد بشیم. مثلا الله با